رفیق یکی از مسئله چار که دیروز تا اینجا رسیدیم، خب مهم مسائلی که در عروه مطرح میشه اینه که فروع مختلفی که پیش میاد نوعا ایشون این فروعات را حکمش را بیان کردن و لذا متن درس ها قرار گرفته و متن خانی این که ما در متن ها میخونیم، چون اصل کار سوال و همه حرف ها در خود متن بیان شده. در این چهار میفرمان یجوز و تکرار الآیه فی الفریضه و غیرها. شبهه در ذهن میاد که یک آیه ای را خونده یک مقداری براش یا این است که حالت معنوی پیدا شده دلش میخواد که این آیه را تکرار کنه، یا یه شکی براش پیدا شده میخواد تکرار کنه که اون شک برطرف بشه. بیشترم مواردی که پیش میاد اون آیه شریف اهمیت داره. مثلا یکی از جهاتی که تو روایت هم آمده مالک یوم الدین. حالا اگر این چون موارد با بکا و گریه هم باشه، در یک روایت داریم که این بکا و گریه اگر همراش باشه تکرارش مانعی نداره و تکرار به جا هست، ولی اگر گریه و بکا این نداره ولی یه حزنی داره، حالاتی درش داره در این آدم به وجود آمده که با تکرار سازگاری داره. آقایون که میفرمان میخوان برای تقریر نویسی خیلی جا داره این حرفا، الان ما این را با توی آیات و روایاتش هم دنبال بکنیم تعقیب کنیم، میدان وسیع داره. اگر میدان وسیعش را بخواهیم دنبال بکنیم همش موجوده، اینجور نیست. الان همین مسئله بکا در نماز اگر به یک شدتی برسه که نتوانه کلمات را ادا کنه، نتوانه آیه را صحیح بخونه، آیا به همون ناتوانی که میخونه به همون میزان برای او کافیه؟ این خودش جای بحثه. ظاهراً این است که تلفظ در حدی که ما سابق گفتیم معنا را القاء بکنه، معنا القا بشه کفایت میکنه. اینجا هم در این مورد همین حرفا میزنیم، اگر در حدیه که با همه شدت بکا و با خصوصیاتی که دارد میتوانه معنا را با این تلفظی که داره آیه را داره تلفظ میکنه، معنا را داره القا میکنه، به همین میزان کفایت میکنه. حالا اگر دید که نه، یک وضعیتی داره که شاید درست تلفظ نکرد و خواست تکرار بکنه، هیچ مانعی نداره، در حین گریه و با این حالت خاصی که داره آدم براش پیش میاد که در اون حالت روحی که دارد زبان و تلفظش همراهی نمیکنه، نمیگذاره درست تلفظ کنه، باز اینا تکرار میکنه و مانعی نداره. پس عمده اینه که در حدی تلفظ بشه که القاء المعنا شده باشه و معنا القا شده باشه، در این مقدار این آیه را خوندن کفایت میکنه. و این که فرمودن یجوز و تکرار آیه فی الفریضه، ظاهراً ما آیه را با تکرارش دلیل بر منعش جدا نداریم در جایی، مگر اونجایی که برگرده به وسوسه، اونجایی که مسئله وسوسه باشه جایز نیست، ولی در غیر مواردی که موضوع وسوسه نیست روایات خاصه هم داریم که اینجا هم روایتی را از حضرت امام زین العابدین نقل شده و از حضرت موسی بن جعفر اذا قرأ مالک یوم الدین یکررها حتی یکاد ان یموت، با گریه و با حالات خاص این مالک یوم الدین را حضرت تکرار میکردن که فکر میکنه آدم کسی که از دوره در حال دیگه افتادن به بیحالی و مرگ.
من کجا نماز؟
بله
نماز اینه نماز مستحب نیست، نماز واجبه.
حالا فعلا بحث نماز داریم که نماز باطل نیست. حالا ایشون صراحتا فرمودن فل فریزه و غیرها، فرمودن هر دوش را چه در فریزه و چه غیر فریزه روزو یجوز و تکرار آیه، تکرار آیه را هر دوش را فتوا دادن و مضمون روایات هم همین را برای ما میگه، فرقی بین فریزه و غیر فریزه نیست. اینم حوصله کنید همین الان میرسه. در یک روایت دیگری هم باز همین جور ذکر شده که سوال بوده که مردی شخصی، این رجل هم که میگن یعنی شخصی، منظور اینه ان الرجل یسلا لهو ان یقرع فی الفریزه فتمر الآیه فیها التحریف، ببخشید التخویف، دره خوف الهی و اون حزن الهی براش حاصل میشه، فبکا یا فیبکی تو روایت ذکر اینجوری شده. حالا میخواد دو مرتبه رد کند و یک مرتبه و یردد آیه را، آیا میتونه این کار را بکنه به صورت سؤال؟ حضرت فرمودن یردد القرآن، اینی که شما میخواستید، قرآن یک آیش را خونده دو مرتبه به قصد قرآن تکرار میکنه و ایمانی نداره، یردد القرآن ماشا. و ان جاء اهل بکا، اگه اتفاقا براش هم بکایی گریهی براش حاصل میشه، فلا بأسه، اینم ضرری به نمازش نمیزنه، یعنی در صحت نماز تأثیری نمیگذاره و نمازش صحیح هست. در بعضی روایات اصلا داریم این صورت که بکا باعث بر عظمت اون قرآن یا باعث بر خود نمازی که میخونه یا قرآنی که میخونه یا دعایی که میخونه، این بکا باعث عظمت اون و ارتقاء درجه اون میشه. و این نه تنها اینکه دلالت بر صحت داره، بلکه دلالت بر چه؟ بر عظمت اون هم داره. رضا اصلا اگر اینجا رویون یک مقاله در این جهت نوشته بشه که امروز هم خیلی مورد نیاز هست که این مسائل توجه بهش بشه، جایگاه خوبی داره که اینه. روایتاش را جمع کنید، مواردش را، ادله‌ای که میاد و حتی ادله قرآنی هم برای این جهت میشه. مسئله پنجم، یستحب اعادت الجمعه او الظهر فی یوم الجمعه اذا صلاهما فقرع غیر.
مثلا
همیشه
جماعت چیز که مثلا این آره سوره جمعه و مثلا این هم یه بخانه، بعضی وقتا مثلا جماعت مثلا تکرار بکنه تو نماز فرادش باشه با تکرار کنه بقره بخونه، ولی تو جماعت باشه تکرار بکنه نورمن نمیدونم
نه در جماعت هم مانعی نداره، منتها این که هست رعایت از عفو مأمومین اون یه مطلب دیگری است.
یا سر قفل امام اگر اومد، یا سر قفل امام شب جمعه جمعه بکنه، وقتی میگه که شما تنها داری میکنی،
نه اینا دیگه شبهه.
من مستحب شب جمعه جمعه بخونم بعد
توجه من توجه دارم دارم چی میگم. ببینید وقتی اصل صحت نماز و این حالته فرقی نمیکنه، امامن و مأمومن دلیلی نداره، فرقش نداره، هیچ فرقی نداره. منتها رعایت از اضعف مأمومین اون یه حرف دیگری است که اگر بعضی از اینها بی حالن نمیتوانن خودشون رو همراهی کنن، خب اون با رعایت اونها را بکنه، امام رعایت از اضعف مأمومین را در نظر بگیره. ولی اگر نه، الان فرض بگیر در جبهه هستند و همه هم جوان و وقتی میستادن و داره بکایی حاصل میشد و اینا هم همه همینطور از یک نوع هستند و مثل خودش هستند، فرقی نمی کنه دیگه اینجا تأثیر. یا یه جاهای دیگه مسجدهایی هست، الان در بعضی از جاها داریم مسجد، در همدان یه مسجدی ما اتفاقی اونجا عبور کردیم، خدا رحمت کنه آیت الله فیض اینجا همسایه مودن، ما دعوتی بودیم اونجا، وقتی رفتیم یک مسجد بسیار باشکوه و خوب که این سمت رفتن به اون به اصطلاح چیزهایی که به عنوان یک تماشا کتیبه هایی اونجا گذاشته شده و از قدیم است و اینا، که اینها نوعاً می رفتن اونجا تماشا می کردن، بعد که می آمدن این مسجد خیلی آب منظمی داشت و حوض آبی و ریزش آبش و همه چیش تمیز بود، و بعد من دیدم عجب امام جماعت خوبی اونجا، سر حال، سر کیف و در عین حال متدین و جهات خیلی قرائتش، جهات دیگر نمازش خیلی نماز به قول ماها شیک و شنبل، خیلی نماز مرتب قشنگ و این صف بسیار زیبایی که از این جوانها و اینهایی که تماشای کتیبه ها رفتن و برگشتند و حالا برای ادای نماز متصل شدن. به قدری این نماز با شکوه بود و زیبا بود و صوت ایشون، و در بعضی قسمت ها که معلوم بود گریان می شد و یک حالت بکایی هم همراهش پیدا می کرد و بعد این قرائت هاش تمام می شد. خیلی نماز دلنشین عالی بود. بله حالا یه جا از عف مأمومی است که مونه اون باید مراعات کنم و یه حرف دیگره، بالاخره یجوز، اینا همش یجوز، بلکه مستحب. خب یستحب و اعادت الجمله جمعه او الظهر فی یوم الجمعه اذا صلاهما فقرأ غیر الجمعه و المنافقین او نقل النیه الى النفل، نقل میکنه این نماز واجبش را به نماز مستحبی، اذا کان فی الاثنا، و اتمام رکعتینش را تمام میکنه، ثم استیناف الفرض، نماز واجب را با جمعه و منافقین به صورت این. نه این روز جمعه
محلمون است، مثلا آقای جاودان از کل تهران مثلا میان اونجا شلوغ میشه مثلا کل تهران، ولی مثلا شد همین آقا رو مثلا ببری توی محله دیگه غیر از مرید خودشون یا مثلا اردوگاه مثلا باشن، یا مثلا شب مثلا آقا از آقای جاودان میگه من شب قبل رفتم یه جایی 5000 نفر اومدن، میگم والا وقتی دیگه ما شرقت شما نمیدیم مسجد مثلا تو اسلام شهر شب قبل همه میان 5000 تا شب عاشورا اونم که مسجد نمیان مثلا میان.
بله به هر حال مسئله مسئله مهمی که اینجا مهمه اون حالت نماز به هم نخوره، و اگر دید داره این حالتش داره به هم میخورد و اینها و قرائتش اینجوری شده که نتوانسته دقیق درستش کنه، اینجا میفرمان که تبدیل به نفل کنه و نماز را به صورت نافلهی تمام کنه و از نو از سر بگیره. ما جواب در این مسئله رو اینطور میگیم، کل این مسئله اینجوریه که اگر قابل اینه که تغییر بده هیچ مشکلی نداره، تغییر داد اون سوره‌ای که مورد نظرش رها میکنه، سوره‌ای که مورد نظرش هست و روز جمعه و روز خاصیه میتوانه اینا تغییر بده، چنانچه در مسائل قبلم خوندیم این را. ولی اگر یک جایی هست که نمیتوانه اونطور که باید حق این نماز را ادا کنه و انتقالش به مشکلی برمیخوره، ما کلی میگیم انتقالش به مشکلی برمیخوره، این یک راهه که تبدیل کنه نظرش را به نافله و نافله، اینو تبدیل به نافله، نافله هم که تمام کرد دوباره از نو نماز را دو مرتبه به طرز صحیحی که نظرش هست و اون صورته اینه بخونه. مسئله ششم راجب معوذتین، یجوز قراءت المعوذتین فی الصلاه و هما من القرآن. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اگر که کسی بخواد این دوتا را با هم بخوانه از قرآن به حساب میاد، جایزه. اینا مواردیه که دیگه کراهت نی، بلکه حالت استحباب هم داره و مشکلی نیست. در بعضی از روایاتش دقیقا این داره که معوذتین یک خصوصیتی دارد که اجازه داده شده، توجه فرمودیم، به صورت اجازه خاص داده شده. مسئله هفتم، الحمد سبع آیات. و میدونید آیاتی هم که تقریبا سبع مثانیه، سبع مثانی را تعویل کردن به سوره حمد، و اهمیتی که برای سبع مثانی هست و خصوصیاتی که درش در بعضی روایات هم ذکر شده برای حمد، حمد خلاصه سبع آیات. و توحید اربع آیات. آقای خویی اشکال کردن فرمودن بل هی خمس آیات عند معظم الامامیه، چون بسم الله جزء آیه هست، یک آیه هست، و وقتی شما میشمارید واقعا پنج تا میشه، ولی اینجا حالا روی حساب خود آیات سوره را ایشون حساب کردن، قاعدتا بسم الله را حساب نکردن مرحوم سید، از این جهت چهار آیه، ولی واقعا همون پنج آیه هست که بعضی در نماز آیات هم خواستن بگن که مانعی نداره که بسم اللهش را یکی بگه و بقیهش هم را تقسیم به پنج بکنه و این نماز آیات را که میخواد بخونه به این صورت پنج آیه میشه از سوره توحید استفاده کرد. مسئله هشت،
از ظاهر به خصوص میگن که خود بسم الله خودش آیه است، با جای دیگه میگن جزء
سوره است،
جزء آیه اوله. هفتار جزوری میشماریم؟
بله، جزء نه اونا گفتن جزء
سوره بپذیریم، دو حالت قابل فرض، این که خودش مستقلا آیه باشه یا جزء آیه اوله.
بله اینا هم شش تا اشکال
نمیشه، چهار بعد از اینکه نپذیرین جزء سوره نیست
اصلا، اون که هیچی، اونی که میگه جزء سوره، حالا بر دو قسم که آیا آیم
مستقل الان اینجا هم چه درست بسم الله رو هم بگیم ولی اینجا توحید رو الان این مبنا رو بپذیریم یا نپذیریم نشده دیگه، بسم الله رو بگم یا نگم
حرف درسته، ولی ما میخوام بگیم در مورد هم اصلا باید بگیم وحی تقریبا همه اتفاقیه بر اینه
جزء
سوره. اما در اینجا در سوره های دیگه که یکیش هم سوره اخلاصه، آیا یه آیه مستقل حساب بکنیم ولو جز باشه؟ اما آیه هم هست،
نه گیر تو این نیست، گیر تو اینه که اصلا جزء سوره حساب بکنیم. اگر اون یک سوره، نه اگر جزء سوره حساب بکنم من باید بخونم چه جزء آیه حساب کنم نه آیه جدا کنه، ولی اگر جزء سوره حساب نکنم بسم الله رو نگم آیه سوره رو بخونم نماز من صحیحه.
بله
بله بحث بعدی حال دارم، حالا من جزء شد یا نه جزء، الان سوال بعدی الان جزء جزء هست یا نه؟ میگه آره. حالا شما آیه مستقل میدونی یا با آیه اول یکی میدونی؟
اون اصلا تفاوت
نه، اصلا اول که بخونه نکنه. یه سوال فرعی داره از شما میکنه، میگه جزء یه آیه
از نظر عدد، عدد آیا عدد رو اضافه میکنه یک بسم الله یا نه عدد اضافه نمیکنه؟
این عدد که اینجا آورده به این که اصلا جزء سوره باشه یا نیست، نه جزء اینکه جزء آیه باشه یا آیه جداگانه باشه، چون اونجا تفاوتی تو صحت اینجا دون مقام مقام صحت و عدم صحت.
نه
خب که این صحت و عدم صحت میتونه
حرف خودشون تو اول کاری که بسم الله جزء سوره است به صورت مطلق گفتن
اول کار گفتن. بله، حالا این یک بحث واقعا از جهت باید بگیم نزول مهمه، نزول آیات مهمه. وقتی نزول آیات میگیم که این آیه ها نازل شده، نزول آیه هی آیه آیه در نازل میشه دیگه، اون وقت نزول آیه را بگیم بسم الله ولو جزء سوره، آیا نزولش به طوری است که با آیه بعدی دوتا رو هم رفته میشه یک آیه یا نه خودش یک آیه هست، آیه بعدی هم خودش یک آیه هست؟ به حسب نزول، اگر نزول آیه را بگیم این انا انزلناه فی لیلت القدر، این نزول را به آیه آیه در نازل میشه. خب آیه آیه چطوری حساب بکنیم؟ نزول مستقل به بسم الله بگیم که یک آیه دو نازل شده یا اینکه نه نزول آیه اینجا نیست بلکه با آیه بعدی رو هم رفته یک نزوله، یک آیه، این برمیگرده به نزول آیه ظاهره. ولی به هر حال ما این را بایستی خودمون یک تحقیق جداگانه محاسبه داشته باشیم. جا داره این حرف را که بحثش بشه. حالا اینجا حرف مرحوم سید باعث شده که ما را وادار به این بحث کنه. در صحت یقینا صحت داره، چه جدا باشه چه یکی باشه، در صحت تأثیری نداره. در صحت همینطور که جناب عالی ذکر میکنید که مقام صحت اگر بگیم نه مقام صحت یکی، ولی در مقام شماره که میخوایم شماره ی آیه را ذکر کنیم این حرف مستقلیه که باید جداگونه بحثش کنیم.
مثلا شش قد دومشون نفهمند مثلا شش اینه، بعضی گفتن که دو طور آخر همجوری اضاف شده به عنوان دعای اینا بود قرآن، ایشون میگه نه جزء قرآن حالا فهمیدم.
بله من عرض کردم این یه جزء قرآن. خب و هما من القرآن، این جواب اوناییست که میگن یه چیزی جدا. مسئله هفت، ببخشید هشت، الاقوا جواز و قصد انشاء الخطاب. این خیلی این حرفی که آقای عقیلی جلوتر، این آقای عقیلی روی این حرف می زدن، حالا هم حرف بزنن دیگه. ما قصد انشاء را مهم می دونیم، قصد انشاء ایجاد کردنه، یکیش هم خطابه. خوب دقت کنید، این حرف ما جلوتر مفصل بحث کردیم، اینجا جاشه که به اون حرف مفصلمون اینجا بود. در هر کلماتی که ما انجام میدیم و سخنی از حرف ما از دهن ما بیرون میاد، پشت سرش یه قصده، اون قصد ملاکه، اون قصد قصد انشائیه. اگر هست یکیش هم انشائه چه خطابه، همون طور که انشاء استفهام میکنه، مثلا انشاء امر میکنه. یکی هم ما انشاء خطاب میگیم، انشاء میکنه که این حرف من خطاب به این افراد بشه، انشاء خطابیه هست. و انشاءات خطابیه را ما اینجور ذکر کردیم، گاهی خطاب به انسانها و مانند خودش انسانهای دیگه یه، گاهی انشاء میکنه برای امامش، امام معصومش، که ما نوعا این زیارت را، زیارات را همون خطابات انشائیه حساب کردیم، که در حالی که در این شخص داره با امامش حرف میزنه با همون دعا یا همین دعای ندبه وقتی دارن میخونن، اینا کلمات انشائیه هست، یعنی ولو ما داریم دعا، ولی اون کسی که داره اینا را تلفظ میکنه با خطاب انشائیه هست. و این خیلی مطلب را تغییر میده با اونجایی که همینطوری رد بشه دوینا. ولذا اینجا ایشون این مطلب را ذکر کردن، الاقوا جواز و قصد انشاء الخطاب به قوله ایاک نعبود، با همین لفظش داره من واقعا دارم ترا مثل که عقد اگه جاری میکنم چیه، یک نوع انشاء دیگه، عقد معاملاتی که داره چیه. یا مثلا فرض بگیرید که امر میکنه، نهی میکنه، اینا همه انشاء دیگه. اینجا هم داره با این کلمه ایاک نعبود و ایاک نستعین، این خطاب انشائیه است که با خدا میگه، با خدای خودش میگه که من تو را، فقط تو را دارم چه عبادت میکنم، از تو میخواهم استعانت بگیرم. پس این خطاب انشائیه است، انشاء الخطاب یا به قوله ایاک نعبد و ایاک نستعین. اذا قصد القرآنیه، البته یه وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه، ولی قصد قرآن بودنشو نداره، فقط دلش میخواد بگه خدایا من تو را دارم عبادت میکنم، تو را استعانت میکنم، این کفایت نمیکنه. قصد قرآنیتشو داره و در عین حال خطابم داره. پس قصد خطابیه رو داره، در عین حال قصد قرآنیت هم داره. باش انشاءش را میخواد بکنه، خوبه، اشکالی نداره، جایزه. اذا قصد القرآنیه ایزن، البته این حرفا رو ما جلوتر تو بحثای دیگه مفصل بحثش کردیم، ولی اینجا برای اینکه مرحوم سید ذکر کردن این رو ذکر میکنیم. اومدن آقای
ممنون تا بعد آقای یا بعد مثلا کلام رو بیاده خودشون چیزه خودکار، اون گرام قصده توش هست، اون خطابه، اون مدهه، اون نمیدونم.
احسن تو، بله بله بله، ولی حالا خاص این کار را داره با مخواد یه حضور قلبش را، حضور قلبش را اینجوری، نه حضور قلبش را اینجوری میخواد با خدای خودش اینجوری حرف بزنه. بله.